بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روی ملکوتی امام رائیل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. خدای متعال را شکر میکنیم که توفیقی عنایت فرمود بار دیگه در این ایام شریف ماه رمضان عرض ارادتی به پیشگاه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داشته باشیم، بلکه دستاویزی باشه برای اینکه لیاقت شفاعت پیدا کنه، چون کاری از دست ما برای خدمت به دستگاه اهل بیت جز یادآوری کلماتشون بر نمیاد، نکه دستاویز خودمون را یادآوری فرمایشات بزرگواران قرار میدیم. انشاءالله که خدا این بهانه را از ما بپذیره، این را وسیله برای نجات ما قرار بده. امسال به نظرم رسید که یکی از خطبه های نهج البلاغه را موضوع بحث قرار بدیم. در گذشته گاهی در خلال بحث ها بعضی از فقرات این خطبه اشاره کرده بودند. خطبه مفصلی است در اواخر نجم و اواخر باب خطب نجم و نائم که به نام خطبه قاسعه نامیده میشه. در این خطبه امیرالمومنین صلوات الله علیه بیانات مفصلی دارند که جای بحث و گفتگوی فراوان داری و طبعا از عهده بنده، اونم در فرصت محدود، اونم در حال ضعف برنمیاد. با استناد از عنایات حضرت ولیعصر ارواحنا فدا به اندازه ای که خدا توفیق بده توضیحات مختصری درباره این خطبه از خواهیم. محور بحث این خطبه این است که منشأ بسیاری از مفاسد اخلاق فردی و بسیاری از مفاسد اجتماعی یک صفت نفسانی به نام تکبر. به صورت‌های مختلف حضرت درباره اهمیت این مسئله که چه نقشی تکبر در شقاوت فردی افراد بازی می‌کنه و چه تأثیری در بدبختی های اجتماعی داریم می‌پردازند که بسیار بحث های جالب، شیرین، پرمغز و مبتنی بر اصول علمی هست که متأسفانه بنده صلاحیت تبیین اینا را ندارم. انشاءالله شما عزیزان همت کنید و این موضوع را پیگیری کنید و انشاءالله یک شرح کاملی بر این خطبه نوشته بشه. شاید هم باشه، بنده اطلاع ندارن. در حال درباره این که چرا این خطبه قاطعه نامیده شده، شارحین یک بیاناتی دارن. البته این نامگذاری از طرف خود حضرت نبوده که ما خیلی اهتمام داشته باشیم بهش. به قول مرحوم سید رضی جامع نهج البلاغه رضوان الله علیه، ایشون می‌فرماید که این خطبه به قاطعه نامیده میشه. کی اولین بار این رو به نام قاطعه نامیده هم درست روشن نیست. وجوهی درباره این ذکر کردن که به چه مناسبت این خطبه را قاطعه نامیده. بعضی گفتن که قاطعه صفت شطوری است که در بعضی از حالات یک چیزی از دهنش خارج میشه و بعد میبلعنش. ما چون با شطور و شطورداری آشنا نیستیم، اینا را بلد نیستیم. اونایی که در مناطق کبیری و اینا زندگی میکنن این را زیاد دیدن. البته منم دیدم. در حال گفتن این حالت را، ناوهی که این حالت را داشته باشه بهش میگن قاطعه. و علت این که این خطبه قاطعه نامیده شده این بوده که حضرت سوار شطوری بودن که این حالت را داشته موقعی که میخواستن این خطبه را انشاء کنن. یه وجهیست بگن. وجوه دیگری هم هست. شاید دلچسبترین وجه تسمیهی که برای این خطبه ذکر شده این است که قاطعه تقریبا به معنای کوبنده است. یعنی این خطبه کسانی که گردن فراز هستند، مستکبر هستند و دیگران بزرگی میفروشند، اینا را میکوبه بشون، توبیخشون میکنه، از طغیانشون، سرکشیشون جلوگیری میکنه. به این مناسبت که قاطعه به معنای کوبنده است. کوبنده نه یعنی چیزی که میکوبند، یعنی کسی که دیگری را میکوبه، توبیخش میکنه. از این جهت این خطبه قاطعه نامیده شده، برای این که توبیخ کننده مستکبرینه. البته وجوه دیگری هم ذکر شده که از کردم، چون چندان اهمیتی نداره نامگذاری، دیگه همین اندازه اکتفا میکنیم به این دو وجه. درباره اینکه مناسبت انشاء این خطبه چی بودی؟ چون انشاءالله وقتی با مضامینش آشنا شدیم خیلی عجیب به نظر میاد. خب دوران حکومت امیرالمؤمنین 4 سال و 9 ماه بودیم و فاصله حکومت ایشون با رحلت پیغمبر اکرم هم سالیان زیادی نبودی، حدود 25 سال بود. و گفته شده که این خطبه در اواخر حیات اون حضرت هم انشاء شده. در این خطبه مخاطبین خودشون را که قطعا همین کسانی بودن که در کوفه زندگی میکردن، خطبه را در اونجا انشاء کردن. سخت مورد توبیخ و سرزنش قرار میگیرن. این شما در بغی و سرکشی افراد کردید، به عصبیت و همیت جاهلی برگشتید، ارزش های اسلام را زیر پا گذاشتید. تعبیرات خیلی سنگینی که آدم تعجب میکنه که مردم کوفه که به اصطلاح همین لشکریان علی بودن که وقتی میرفتن جنگ هم اینا میومدن، اینا چه کار کرده بودن که امیرالمؤمنین اینجور اینا رو توبیخ میکنه؟ و به هر حال از خلال این خطبه مبارک به دست میاد که ام الفساد این جریانات رو حضرت روح تکبر میکنه. یک تکیه میکنه در روی از اول روی این مسئله و بارها به صورت مختلف برمیگرده به این که این روح تکبر است که هم شما رو فاسد میکنه، هم اخلاق فردیتون رو از بین میبره، هم به مفاسد اجتماعی دامن میزنه، هم موجب سقوط امتهای مستکبر میشه. تعبیرات بسیار عجیبی است که واقعا که آدم نمیدونست دوران حکومت امیرالمومنین کی بوده و چند وقت بوده و اینا، تعجب فکر میکرد که در یک زمانی بوده که جامعه فاسد بوده، آدم کشی نمیدونم فسادهای دیگر اجتماعی زیاد بوده، مردم به جون هم میافتادن، یک وضع هرج و مرجی بوده که این خطبه برای اونها القا شده. به هر حال هرچه باشه، ما هر قدر هم بگیم حضرت برای اینکه دامنه فساد گسترش پیدا نکنه خواستن زودتر جلوگیری کنن، ولی واقعا تعجبه که کسانی که سالها در پای منبر امیرالمومنین بزرگ شده بودن و قبلش بسیاری ازشون پای منبر رسول الله صلی الله علیه و آله، چطور به این آفتهای اخلاقی و آفتهای اجتماعی مبتلا شده بوده. بسیار مطالب آموزنده‌ای داره، اگر خدا توفیق داد و یه مقداری موفق شدیم توضیح بدیم، خواهید دید که به درد زندگی امروز ما هم میخوره. امروز هم جامعه ما معلوم نیست بهتر از جامعه امیرالمومنین زمان امیرالمومنین باشید. اون جامعه ای که مورد توبیخ اون حضرت قرار گرفت که فساد در شما زیاد شده، حق کشی می کنید، ارزش های جاهلی را زنده می کنید، احکام اسلام را فراموش کردید، معلوم نیست جامعه ما هم بهتر از اون جامعه باشه. شاید از فرمایشات امیرالمومنین برای زمان خودمون هم ما یه درسی بگیریم، هم برای اصلاح اخلاق فردیمون این درس رو بگیریم که ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی خود بزرگبینی است، و هم بدونیم که بسیاری از مفاسد اجتماعی هم از همین روح، از همین خصلت شیطانی سرچشمه میگیره. به هر حال مناسبتی که ذکر کردن برای این خطبه این است که تدریجا نسل دوم و سوم مسلمان ها که بسیاری ازشون دیگه پیغمبر اکرم رو زیارت نکرده بودند، جوان هایی که در نسل دوم و سوم سر کار اومده بودند، اینها یک روحیه عصبیت قومی و نژادی و قبیله‌ای داشتند. میدونید که اصلا شهر کوفه بنایش اینجوری بود که در واقع به عنوان یک سربازخانه ای محل تجمع ارتش اصلا تأسیس شده بود، و اشاعر مختلف عرب مانده بودن در اونجا ساکن شده بودن. یه شهر نوهایی بود، مثلا شهرک شهرک بود، هر گوشهش هر محلهش مال یکی از اشاعر عرب بود. هر طایفه‌ای در یک جای در یک محله‌ای ساکن شده بودن، مجموعه ایل و تبارشون همون جا بود، اون طرف پهلوشون هم یه طایفه دیگه بودن، پهلوشون هم یه طایفه دیگه، این شده بود شهر کوفه. نقل کردن که این روح قبیله گرایی و افتخار به آبا و اجداد و اینها که یک صفت زشت جاهلی بود، در میان جوانهای مسلمان ها در اون زمان کم کم داشت پیدا می شد دوباره. و گاهی می شد یه جوانی می اومد مثلا از یک قبیله، از یک طایفه، با یه جوان دیگری از قبیله دیگری حرفشون می شد، این بهش بر می خورد، به دماغش بر می خورد، دست به یقه می شدند و بالاخره باعثی می شد که اون صدا بزنه فامیلش را اونا میمیدن، اون یک الوایی برپا میشد و گاهی ممکن بود که به خرس هم دیانجام. گفتن مناسبت این که حضرت یه همچه خطبه ایراد فرمود، این روحیه تعصبی بود که در جوانهای مسلمان ها داشت رشد میکرد، یک روح ملی گراهی، یک روح نجات پرستی. خب کما بیش در جوامع رشد نیافته به یک شکلی و در رشد یافته به شکل دیگری همیشه وجود داشته، امروز هم وجود داریم. امروز برتری جویی هایی که غربی ها دارن ریشش چیه؟ ریشش اینه که نجات خودشون رو برتر میدونن. برای شرقی ها هر قدر عالم، محقق، مخترع، کاشف بزرگ باشن ارزش قائل نمیشن. هر مطلب مهمی را سعی میکنند یه ریشه شو از یک گوینده از غرب یه جایی پیدا کنند بچسبونند به این، بگن این حرف اصلش مال غربی هاست. این روح نجات پرستی. بدترین فسادهایی که در این زمان ما وجود داریم و همه عالم میدونند، این فسادیست که از ناحیه صهیونیست ها در فلسطین داره اجرا میشه. این آدمکشی هایی که بدون هیچ منطقی هر روز مردم بیگناه رو به خاک و خون میکشن، اساس چیه؟ اونا خودشون نجات برتر میدونن، به قول خودشون شعب مختار میدونن. قالوا نحن ابناء الله و احباؤه، ما یه نجات برتری هستیم، ما دوست خدا هستیم، دیگران به توفیل ما اصلا آفریده شدن، اونا آدم نیستن. یه همچه اعتقاداتی دارن. در گذشته هم کما بیش اینها بوده. به هر حال امیر المؤمنین صلوات الله علیه در این خطبه می فرماین تصریحاً و تلویحاً که ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی فردی و اجتماعی این خود بزرگی نیست. حتی همین نژاد پرستی هم، یعنی یک امتی، یک قومی، یک قبیله‌ای یک خود اجتماعی برای خودش قائل است و این خود را برتر از خودهای دیگه می‌بینیم. این هم یک نوع تکبر دیگه، تکبر جمعی است. این هم مناسبتی که شارحین نقل کردن که این خطبه به این مناسبت انشاء شده. یعنی واقعا مضامین این خطبه عجیبه، آدم باور نمی‌کنه که در زمان امیرالمومنین یه همچون مسائلی در جامعه این بوده که خود ایشون در اونجا حکومت می‌کرده. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم که محور بحث را مسئله تکبر و خودبزرگ‌بینی تشکیل می‌ده، حضرت خطبه را با یک براءت استحلالی از اینجا شروع می کنند که بزرگی مخصوص خدا است. این آغاز خطبه است برای اینکه ذهنها آماده بشه که باید این روح خود بزرگبینی را رها کنند و به فروتنی و تواضع و خاکساری رو بیارن. تا آدم روح خود بزرگبینی، خودبینی، خودپسندی، برتری طلبی و چیزهای مقولاتی از این قبیل داره، نه سعادت فردی پیدا میکنه، نه تهذیب اخلاق پیدا میکنه تا ثواب اخروی نصیبش بشه، به قرب الهی برسه. من از جامعه ای که دارای چنین روحیه هستند، روحیه حمیت، عصبیت، تکبر، خودبرتربینی، نجات پرستی و چیزهای از این قبیل، چنین جامعه روی سعادت به خود خواهد دید. این مضامین در این خطبه به صورت بسیار زیبایی تبیین شده. ای کاش ما این لیاقت رو می داشتیم و این توان را که حق این مطالب را ادا نکردیم. متاسفانه بنده که هزار عجب میکنم از این که بتونم این خطبه بسیار عالی و زیبا و رسا و پرمعنا و پرمغز را توضیح دهم. حالا یه مقدارش را از رو میخونم و این توضیحات مختصری عرض میکنیم تا ببینیم خدا چی توفیقی میده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. خب الحمد لله همه اهل فضل هستن، احتیاج به ترجمه نیست، ولی شاید چون بعدها خارج از اینجا مجلس کسانی بشنوند احتیاج به ترجمه داشته باشن، یه ترجمه مختصری عرض می کنم. الحمدلله الذی لبس العز والکبریا، ستایش برای خدایی است که عزت و بزرگی را پوشید. این رو اهل ادب ادبیات میگن استعاره، به مناسبت بعدش هم یه نوع استعاره ترشیحیه شاید حساب میشه. عزت و بزرگی به مانند یک لباسی تلقی شده که کسی میپوشی. البته خدای متعال از لباس پوشیدن منزه هست، چه لباس جسمانی باشه و چه لباس معنوی، خدا نیازی به لباس نداره. حتی لباس معنوی هم در باره خدا به صورت حقیقی استعمالش صحیح نیست، یک نوع تشبیهی، یک نوع استعاره است، برها یک تعبیر ادیبانه است. ما لباس رو در یه جایی به کار میبریم که اون ملبوس را درست پوشش بده، یعنی هیچ بخشی از اون بدنی که به لباس بهش پوشونده میشه بیرون نمیمونه. معمولا لباس برای هر جایی پوشیده میشه اونجا به خاطر این است که اونا پوشش بده. به این مناسبت به عنوان یک لباس برای ذات الهی ترقی شده که نمیشه برای خدا یک حیثیتی فرض کرد که این عزت و کبریایی نباشه. عزت و کبریایی ذات الهی را فرا گرفته. البته خدا جز نداره تا بگیم یه جزئی ازش، ولی به هر حال عقل انسان جز از همین مفاهیم نمیتونه استفاده بکنه. میگه یک حیثیتی برای ذات فرض میکنه. خدا هیچ چیزش، هیچ سهمی از وجودش، هیچ شأنی از وجودش بی بهره از عزت و کبریایی نیست. کبریایی و عزت وجود خدا را پوشش دادی، فرا گرفت ذات خدا را. یک استعاره است، در حال استعاره زیبایی هم هست. باز ای کاش ادیبان بتونند حق زیبایی این کلام را ادا کنند. بنده خیلی عاجز هستم، هم معلوماتم کفاف نمیده برای این مسائل و هم حال و حال بحث و اینها خیلی ندارم. در این که ابتدا عزت و کبریایی را خدا برای خدا به عنوان چیزی که خدا اون را پوشیده و پوشش برای خودش قرار داده، خب میشه سوالی مطرح کرد که منظور از عزت چیه و منظور از کبریایی چیه و اینها تعددشون چگونه است. البته همه اینا یه بحث ریشه‌ای داره که با هر صفتی را برای خدای متعال اثبات بکنیم، چه صفت ذاتی باشه و چه صفت فعلی، اینها از حیثیات مختلف در ذات خدا حکایت نمی کنه، برای اینکه خدا حیثیات مختلف نداره. خدا به تعبیر اهل معقول بسیط من جمیع الجهاتی، هیچ نوع تعددی تکثری برای خدا نمیشه فرض کرد. اگه ما مفاهیم مختلف را به خدای متعال نسبت بدیم، مخصوصا اون مفاهیمی که به عنوان صفات ذات الهی تلقی میشه، بعد از اینکه این مفاهیم را اثبات میکنیم، یک مطلب دیگه هم کنارش میگذاریم به عنوان یک صفت سلبی، با اینه که این صفات زائد بر ذات نیستند، همه این صفات عین هم هستند و همه عین ذاتند.